استاد دوست، زندگی همین چیزهای ساده است و اگر به چیزهای بزرگ دل ببندی زندگی را از دست داده ای. زندگی نوشیدن فنجان چای، زندگی وراجی با دوستی صمیمی است، زندگی گام زدن در پگاه، زندگی ماندن و جایی نرفتن است. پیمودن راهی در تنهایی می توانی در نیمه راه یا از هر نقطه دیگری بازگردی. زندگی چیدن سفره است برای آنکه دوستش داری یا برای خودت. زندگی شستن جامه ها، تمیز کردن خانه است. زندگی آبیاری باغچه است. همین کارهای کوچک، کارهای بسیار کوچک. سلامی به غریبه ای خود زندگی است. او که می تواند به غریبه ای سلام کند، می تواند به گل، به درخت نیز سلام کند و برای پرندگان آواز بخواند. سلام. مهمان و میزبان بزرگوار برنامه جناب میسا، خوش آمدید.
به نام خدای خوب، حامی و خدای مهرورز و امنیت بخش، لحظاتی که ما از بودن خود خسته می شویم و از تنهایی خود نالانیم، محتاج یک وصلیم، وصل شفا بخش خدا مرهمی برای زخم های این بودن می شود، بودنی پر از تلاش های بی سور. خدایا گاهی دلتنگ تو می شویم، گاهی پیکر مجروح روحمان محتاج دوای شفا بخش وصل توست. اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. ما را از خیش تهی کن، از خود پر کن، از خود پر کن ای زیباترین باور. وصل تو گر در نفس آخر است، از همه عمر آن نفسم آرزوست. با سلام به مردمی که خدا رو دوست دارن و با اخلاقن و متفکر و مدبرند و مشتاق برای یاد گرفتن جهت تدبیر زندگی، آفرین بر اونهایی که هر روزشون با روز دیگر مساوی نیست. آفرین بر اونهایی که می آموزند تا به کار بندند و در جا همین که فهمیدند عمل می کنند. به قول امام صادق، علامت شعور به کار بستن است. خدمتشون
بزرگوارید. جناب میساق، یک دو تا از این دوستان بسیار خوب، از این مردم خوب محبت کردن و مهربانانه و بزرگوارانه به من توصیه کردن که من کمتر صحبت کنم. یک دنیا سپاسگزارم از همه شما که عیوب و ضعف‌های دوستان خودتون رو به اونها تذکر میدید. من سپاسگزارم، منت دارم و به روی چشمم. امروز تلاش میکنم جناب میساق، شما یاریم بکنید، تلاش میکنم کمتر صحبت بکنم. موضوع برنامه پل ارتباطی شکسته و یا در حال سقوط بین دو نسل.
از تواضع شما سپاسگزارم. تواضع آدم رو نزد همه عزیز میکنه. ای کاش همه ما چنین باشیم. عیبمونو میگن بپذیریم، این عزیز میکنه ما رو. و در باز به قول امام صادق علیه السلام میفرماد که خردمند کسیش که خودو در برابر دیگران کوچکتر جلوه میدهد و در دلها بزرگ میشود، و نادان کسیش که خود را در برابر دیگران بزرگتر جلوه میدهد و حقیر و خرد میشود. این صفت با ارزشی است که آدم انتقاد پذیر باشه.
بله. من سپاسگزار شما و اونا که کمکم میکنن آدم بهتری بشن.
زنده باشید. فضای خونه، فضای خانواده ها وقتی پل ارتباطی سالم نباشه، جنگ نبرد به هم پاچیده است. و واقعا توی این جریان مشاوره ها بعضی وقت موضوعاتی که نقل میکنن مکرر پیش من میان، مکرر به درد میاد دلم، که سر مسائلی حقیقی کوچیک و بی ارزش که قیمتی نداره چگونه همدیگر رو زخمی میکنیم. مسائلی بسیار ساده، در حالی که راه داره، چاره داره. نه والدین یا روش اقناع کردن و تفهیم و خوب بلدن، نه بچه ها روش تفهیم و ابراز وجودشون رو، چون نمیدونن میجنگن. این میگه من عاجزم ز گفتن، تو عاجز از شنیدن. انگار دیگه پل خراب شده و کسی با کسی کار نداره، یا اهانت میکنن که چه فایده ای داره من برای تو حرف بزنم، خوشی چه سود دارد آن را که بصری نیست. تو که نمیبینی، ناامیدن اصلا و کنار گذاشتن، بایکوت کردن هم دیگه رو. تو چنین فضای فضای آرامش نیست و تو چنین فضای مدیری اصلا وجود نداره. هر کی هر حرفی زد، یا پدر خونه که باید مدیریت تربیتی، مدیریت تفهیم، آموزش خانواده رو به عهده بگیره، نقشی نداره. میگه من دیگه خسته شدم، من بریدم، از من کاری بر نمیاد، مادر خسته، بچه ها همه درخواست میکنن، جنگ دیگه تو خونه، یه جنگی بی انتها و یک نبردی که پایانی نداره. واقعا تنها جنگی هم که برنده نداره جنگ خانوادگیش. تو چنین محیط هایی که پدر باید نقش مهم داشته باشه و بدرخشه و مدیریت کنه، وقت خونسا شد نقش یک فقط خسته کارگر یا کسی که کار میکنه پول بیاره و بعد خسته میره میخوابه یا خونه براش آشپزخانه و خوابگاهه، همه پاشیدن به هم و کی سکان اداره خونه رو به عهده میگیره، هر کی زورش رسید. ببینیم فرزند کوچیکه فریاد میکشه و اون دستور میده و اون مدیریت میکنه. چرا؟ چون پدر نقشی نداره. ماه درخشنده چو پنهان شود، شب پره بازیگر میدان شود. خب دیگه مدیر که نیست، هر کسی زورش بیش حرفش پیش. و تو چنین فضایی، فضای زخم‌آفرینه، فضای بحران سازه و روابط مجروحه، ملتهبه، همه درد میکنه، فکرشون همه روحشون درد میکنه. صداها، گویش‌هاییست که جراحت بر روح میندازه. اصلا نمیخواد نصیحت کنه، نمیخواد انتقاد کنه، نمیخواد حرف بزنه، ولی میگه تو زبون باز میکنی من زخمی میشم، تو اصلا حرف نزن. یعنی کار به اینجا رسیده. من میگم این گفتگویی که اینجا داریم، تقاضا میکنم عاجزانه به دیده، به نگاه آشتی به این برنامه نگاه کنیم. یعنی اینکه ما نیومدیم امتیازگیری کنیم، یارکشی کنیم، مشاور رو تو سر هم بکوبیم، یه جمله به نفع والدین میگم ببین منو بکوبی تو سر اون، یه جمله به نفع فرزندان میگم اونا منو بکوبن سر والدین. قرار امتیازگیری نیست، یارکشی نیست، فضای این بحث فضای آشتی است. دلسوزانه تقاضا میکنم که کمک کنیم همدیگه که آشتی کنیم با همدیگه، که به یک نتیجه واحد و مشترک برسیم. و برای اینکه به این نتیجه واحد و مشترک برسیم، ما باید دوتا دیدگاه رو مطرح بکنیم. دلخور نشن که چرا جوانان اینجوری گفتید یا والدین اینجوری گفتید جوانا دلخور بشن. یه نظریه حالا جنگ جهانی دوم بود، یک بحثی رو تحقیق کرد در مورد اینکه ما اگر دو پیامی صحبت بکنیم، تک پیامی صحبت نکنیم، یعنی حرف‌ها و صحبت‌هایی که نظر مخالف توش هست مطرح بشه، این در اقناع کردن و تفهیم و قانع کردن مؤثرتر است. 1949. یا اینکه ما نظر خودمون رو بگیم محکم یک پارچه و بریم دیگه نظر مخالف مطرح نشه.
اصلا می‌خواستم اینو سوال بکنم از حضورتون که در خانواده آیا باید یک نفر مرجع تصمیم گیری باشه؟ یعنی فعل مثل باید پدر و مادر توافق بکنن که یک نفر، یکی از والدین در واقع به بچه خط بده و راه رو نشون بده، یا میباید به شکل توافقی هر دو بیان این رو منتقل بکنن به بچه، یا احتمالا اگر یکی از اونها مسیر درست رو میخواد که برای بچه تبیین بکنه، والد دیگه میباید این مسئولیت رو در واقع تفویض بکنه به این والد؟
ببینید، قراردادی نیست که هر چی بگی ما گوش کنیم، اصلا منطقی نیست که. ما باید با هم حرف بزنیم، به منطق و به یک حقیقت مشترک برسیم، قانع بشیم، اونو عمل کنیم دیگه.
یعنی قراردادی نیست اشتباه بکنه.
از این به بعد دیگه هر چی پدر گفت اون، یا هر چی مادر گفت، یا هر چی برادر بزرگ گفت. یه نکته هم هست که خیلی مهمه، مقبولیت جایگاه هاست. گفتم آن ماه درخشانده چو پنهان شود، شب پره بازیگر میدان شود. نکته همینه، وقتی پدر نقشی مؤثر نباشه، وقتی پنهان بشه، وقتی حضور نداشته باشه دیگه، خب دیگه مقبولیت نداره که اون حرف بزنه، بگی من اینو گفتم، بقیه میگن بی خود گفتی.
ببینید یکی از همکاران شما میگفتن که اگر حتی اشتباه میکنه یک والد، ولی به جهت اینکه بچه تناقضات رو نبینه بین گفته های والدین، بهتر اینه که همون حرف غلط رو یک نفر بزنه به بچه. آیا شما این رو تایید میکنید؟
من معتقدم که جلوی بچه نباید والدین تعارض داشته باشن و همدیگه رو تخریب کنن، اختلاف داشته باشن جلوی بچه ها. اما اونجایی که بچه ها به درک بالا رسیدن، عیبی نداره بگی نظر من مخالفه مامانت، ماما بگی نظر من مخالفه، به درک بالا رسیدن، ظرفیت پیدا کردن. اما بچه کوچیکی که همین ظرفیت رو نداره، مخالفت با مامان با مخالفت با بابا تخریب اونهاست، چون بچه ها مطلق انگارن، فقط بد یا خوب نگاه میکنن. اگه بابا اشتباه کرد پس بابا بد است، نمیتونه تحلیل کنه که میشه انسان مجموعی از خوبی ها و بدی ها باشه. هنوز به این تحلیل نرسیده، نباید گفت. اما اگر رسیدن بچه ها به این تحلیل، عیبی نداره ابراز کنن عقایدشون رو، ولی اجازه به مخالف بدن. این تحقیقی که هالند انجام داد این بود که آیا عقیده مخالف رو ما در ابراز نظرمون مطرح کنیم، خیلی محکم مطرح بکنیم، این در اقناع کردن، در قانع کردن مخاطب نقش چقدر خواهد داشت. یا نگی مثلا یک ضرب مثلا بحث این بود که جنگ طول خواهد کشید، باید هم طول بکشه، یا نه جنگ نباید طول بکشه، عقاید مخالف هم بگیم به این دلایل و بعد بیایم عقیده رو رد کنیم. تحقیق این بود که اگر ما عقیده مخالف رو بگذاریم مطرح بشه و شروع کنیم با استدلال او رو رد کنیم، مخاطبین باورشون محکمتر خواهد شد. اما تحقیق قبلی که یک فقط یه اندیشه، فقط یه نظر رو ما مطرح بکنیم، اصلا اجازه به عقیده مخالف ندیم، اونها ممکنه باور کنن و بگن همینه دیگه، چون تکرار هم در باورپذیری تأثیر داره، مکرر یه عقیده رو هی بگی رفته رفته باور میکنه، اما این باور متزلزل سست و ناپایدار خواهد بود. پس عقیده مخالف به نوعی واکسینه میکنه فرد رو. بهترین بحثا، قویترین، محکمترین بحثا، بحثایی است که عقاید مخالفش مطرح میشه. این تحقیق هالند انجام داد. بعد تو خونه هایی که ترهندیشه میشه به قول قرآن عقاید فبشر عباد الذین یستمعون القول میشه و همه افکار مطرح میشه، اندیشه ها مطرح میشه، افراد خوب قانع میشن، آرامش هست. اما خونه ای که از عقیده مخالف نمیدیم، التهاب هست، فضا ملتهبه، فضا متشنجه، فضا برانگیخته است. تو فضای برانگیخته خانوادگی بچه ها مهیای اشتباه کردنه و مهیای خصوصا سن نوجوان، طلاب هست نوجوان دارم میگم، تو این فضای تحقیقی رو میدیدم که تو این فضا بچه جوان ها مهیای دلباختگی میشن. یعنی بچه چقدر فضا برانگیخته تر باشه. آوید شاعر رومی است، میگه که اگر مثلا یه اصل رو مطرح میکنه، میگه که اگر میخواید با جذب کنید محبوبتون رو، جنس مخالف رو، میگه در میدان گلادیاتورها قرار بگذارید، اونجا تو حالت برانگیختگی جذبتر خواهید شد. بعد روی همین داتون و آرون اومدن تحقیق کردن، 1974 اومدن تحقیق کردن ببینیم این حرف درست بوده، پای علمی داره یا نه. دیدن که اومدن مثلا دو تا جوونی رو که بالای پلی که لرزان بود و خیلی هم بلند بود، تو اون لحظه خانمی رفت مصاحبه کرد باشن، خانم جوونی، و یه پل پایین تر، ارتفاعی کمتر، مستقرتر، خطرش کمتر بود، حالت هیجانی نبود. این فضای غیر هیجانی هیجانی درست کردن، دیدن تو فضای برانگیختگی رو هیجانی تمایل و توجه و شیفتگی بیشتر میشه به جنس مخالف. بنابراین البته جنس مخالفی که زیبا باشه و اگر زشت باشه تو اون حالت برانگیختگی، میگه خب تو رو گیگه هم داشتیم تو این وضعیت، خب میگه ما الان مشکل داریم، این زشتم اومده روز نساخته قرباقه پیدا شد،
در واقع دنبال یک پناهگاه میگردن.
نکته همینه، یعنی تو اون فضای برانگیختگی اگر مخاطب زشت باشه نفرت پیدا میکنه، بدش میاد، اگر مخاطب جذاب باشه شیفتگی خیلی بالا میره. پس تو خانواده هایی که فضا ملتهبه، همه و هم درگیرن، جوان ها دلشون وحشیست، آماده پروازه، آماده پریدنه. یعنی به آهو میکنی قوقا، به تازی میزنی هی بر دویدن، تو از این وقت خودت داری کیش میدی، فراری میدی، از اون ور میگی نه مواظب باشا دلباختگی پیدا نکنی، مواظب باشی علاقه من به کسی نشی، یا خودمون داریم میکنیم. و از ماست که بر ماست. این تحقیق هم نشون داد که فضاهای ملتهب خونه، فضاهایی که آشتی نیست، همه با هم درگیرن، مهیای زخم پروری است، مهیای جراحت ساختن است. پس فضا را آشتی کنیم، آروم کنیم، و با شروع این آشتی کردن، با شروع آشتی آرامش ما تجربه خواهیم کرد که چقدر خوبه این همه سال برش ما درگیر بودیم. نجنگیم ما، اونجا که به نتیجه نمیرسیم از مشاور کمک بگیریم، چرا ما میجنگیم؟ ولی توی همین آشتی کردن که مطرح کردم، من شخصیت ها هم نقش دارن، شخصیت های سازگار مهیاتر هستن برای این آشتی کردن. یعنی چی شخصیت های سازگار؟ فقط من تیتر ویژگی های شخصیت سازگار رو میگم که از نظریه کارن هورنای، نظریه آلفرد آدلر، نظریه یونگ اینا تو شخصیت رو بحث میکنن. این ویژگی ها ویژگی های شخصیت های سازگاره. آدم های سازگار، ضمن اینم بگم آدم های سازگار عمرشون طولانی تره، خوشبخترن، لذت بیشتری از زندگی میبرن، اساسا لذت بیشتری میبرن از زندگی. ناسازگار از همه ناراحته و همش حس انتقام از دیگران داره. میشه همون نکته که حس انتقام دردیست، سمیست که خود میخوریم تا حریف را بکشیم. و چقدر بد این که پر از کینه و انتقام این طور آدم ها. ولی شخصیت سازگار چه ویژگی‌هایی دارن؟ اینا که این ویژگی رو دارن، اینا پیش قدم هن در آشتی کردن، در حل مسئله. اگر اینطوری نباشن کار سخت‌تر میشه. یک، شخصیت سازگار هوشیارن، آدمای متفکرین، فکر میکنن، چشم بسته عمل نمیکنن. دوم اینکه ضعف و قوت خودشونو میشناسن و میدونه این نقطه ضعف منه، اینم نقطه قوت منه، کور نیستن به عیب های خود. و سوم، درک درست دارن، یعنی منطقی هستن. اینها تحریف شده نگاه نمی کنن، یکسو بزرگ کنن، یکسو کوچیک کنن، بسیار منطقی هستن. چهارم، هدفهای مثبت و ارزشمند و انسانی و اجتماعی تو زندگی دارن، خودخواهانه نیست هدفاشون. پنجم، انعطاف پذیرن، یعنی قابل اصلاحن و در عین اینکه نقطه قوت و ضعف رو میدونن، قابل تغییر هم هستن. نمیگن من اینم، کسایی که میگن من اینم یعنی شروع جنگ، من همینم که دیگه تحمل کن دیگه، منو نمیتونی تو عوض کنی، من عوض نمیخوام بشم، دلم میخواد اینجوری باشم، این یعنی اعلان جنگ. من این نیستم، من آنم که دوست دارم باشم و درست دست باشم. و پنجم، افرادی هستن بردبار و صبور، افراد سازگار. چرا؟ تا شرایط به کامشون نیست طغیان نمی کنن، صبورانه تدبیر می کنن تا شرایط رو به کمک هم دیگه درست کنیم. و آخریش هم، شخصیت های سازگار قدرت ارتباط دارن، شخصیت های ارتباطی هستن، لذت می برن از ارتباط، بدقهر نیستن. آدم ها چهار دستن، زود قهر می کنن، زود آشتی می کنن، دیر قهر می کنن، دیر آشتی می کنن. اینا شکل همن، زود قهر می کنن، دیر آشتی می کنن، که اینا فاجعه هم دیگه. دیر قهر میکنن، زود آشتی میکنن، بهترین ها اینا هستن، دست چهارم. بدقهرا نفس گیرن. شخصیت های سازگار بدقهر نیستن و وقتی هم قهری رخ بده، قهر خودشون شروع میکنن حل میکنن، چون قهر حل مسئله نیست، طرح مسئله است. و آشتی کردن به معنای حق با توست نیست، ببخشید، به معنای اشتباه کردم نیست، حق با من است، دوست دارم آشتی کنم. آشتی به معنای دوستت دارمه، آشتی به معنای از قهر بیزارمه، نه اینکه حق با توست، من اومدم آشتی کنم در حالی که حق با منه. بسیار از ما قهر خوب بلدیم، قهر کاری کودکانه است، فقط احساس میخواهد. آشتی بلد نیستیم، آشتی مهارت میخواهد، کاری خردمندانه. آشتی بلد نیستیم. شخصیت سازگار استاد آشتی کردنه، خردمندن، واردن، توانمندن در آشتی کردن و قدرت ارتباطشون بالاست و تاثیرگذاری. یعنی هر وقت اینها حضور داشته باشن اونجا وصل است، هر جا اینجا باش اینا باشن آشتی، در حالی که افراد نادان و جاهل هر جا باشن اونجا فتنه است، هر جا باشن اونجا زخم جدایی است و نفرت. وقتی دو تا خوب آشتی میکنن، ملائکه خدا آسمان ها هورا میکشن. و وقتی دو نفر دوست از هم جدا میشن، قهر میکنن، شیاطین شاد میشن. واقعا
جناب میثاق، این مشخصاتی که شما فرمودید به نظر میاد اکتسابیه.
نه اینطوری نیست. یه مقدار شخصیت ارتباطی، بله، درونگرا و برونگرا میگیم که یه مقدار ارث میرسه، اما اینا رو میشه پرورش داد. مهارت ارتباطی اکتسابی نیست، میتونیم ما پرورش بدیم.
همین، یعنی میشه که کسبش کرد و پرورشش داد. چون بسیاری از خانواده ها من دیدم، یه حرف عامیانه ای به نظر میاد، ولی من میخوام ببینم آیا این پایه علمی داره یا احتمالا ما میتونیم با بهره برداری از معلومات روز احتمالا حتی خنثی بکنیم چه این نظری رو در بین عامه مردم. و اون اینه که میگن جنس یک بچه خوبه، یعنی یه زمانی میبینید یک بچه خیلی به نظر میاد بچه سازگاری است مطابق با این مشخصاتی که شما گفتید، و معمولا من دیدم که
کمتر مشکل داریم با اون.
آره، و بالعکس بچه‌ای است که عملا پدر مادر خیلی تلاش کردن که کمکش بکنن که دارای مشخصه ها باشه، ولی به نظر میاد به قول قدیمی ها یه مقدار جنسن بعضی از بچه ها. و من اینو خیلی از قدیمی ترها حداقل شنیدم که بابا این بچه اصلا جنسش خوبه، بچه دیگه اصلا جنسش خوب نیست.
اینا تصورهای قالبی غیر منطقی است، برای اینکه تمایلات در ما خب به ارث میرسه، یکی تحریک پذیر است دیگه، ارثی اینطوریه، یکی خیلی خونسرده، اما هر دو میتونن مهارت ارتباطی داشته باشن. من تا سن 17 سالگی به شدت خجالتی بودم، یه احوال پرسی بلد نبودم، یادم چند بار اشتباه کردم، یکی گفت حالت چطوره، گفتم قابلی نداره، واقعا نمیدونم چی بگم، و شروع کردم تمرین کردن که جواب احوال پرسی ها رو بدم. بسیار خجالتی بودم و واقعا میشه اینو پرورش داد. این کلام که جنسش اینه، خیال خودمون راحت میکنه که دست نزنیم بهش، همین هست دیگه، و این درست نیست اصلا. اصلا هر کس آن است که میاندیشد و این خوب نیست. ما باید اگر فکر کنیم که این هستیم اینم میشیم، خوب از خودمون رو نقاشی کنیم، نذاریم شرایط و روزگار ما رو بنویسه. یه سخنی مولا علی داره خیلی زیباست، نگذارید روزهایتان روزگارتان شود، یا روزگارتان روزهایتان شود. چرا، چه فرق داره؟ روزها دست ماست، ما می‌نویسیم، روزگار رو ما نمی‌نویسیم، تقدیر. پس خود نقاشی کنیم، خودمون کتاب زندگیمون رو بنویسیم. پس این که جنسش اینجوری، در تمایلات، در میزان تحریک پذیری، در اینا اثر داره، یا در گرایش‌های هنری که می‌بینی خاندانی خطاتن، ولی مهارت‌های ارتباطی اینطوری نیست. بسیاری از مهارت‌های انسانی رو ما می‌تونیم بیاموزیم، یاد بگیریم.
چون خیلی ها مثال می‌زنن که خواهر و برادری فرضاً توی یه خانواده هستن، ولی زمین تا آسمون با هم متفاوتن. ممکنه این به جهت رویکرد متفاوت والدین باشه با بچه‌ها در زمان‌های متفاوت؟
بله، حتماً همین هست. برخورد‌ها متفاوته، یک دست نیستش. هم تربیت، وراثت، به علاوه تربیت هست، هر دوست. تنها نیستش، ولی وراثت گستره تربیت رو تعیین میکنه. تربیت یه نهال پروری است، یکی گلدونه اینقدر گسترشه، یکی باغچه است، یکی دشتی پهناوره، میشه درش باغ و بوستانی پروری. 90% اینا تو زندگیش شکست خورده بودن، ناموفق بودن، یعنی فارغ التحصیلان، دکترها، مهندسها، متخصصهای موفق ولی ناکام در زندگی. ما میخوام انسان برای زندگی پرورش بدیم و تربیت کنیم، یا برای دانشگاه. چه فایده داره که میگم انسان دیپلمه بهتر از دانشمند دیوونه است؟ ما اول سلامتی، بعد همه چی.
چه تناسب یا عدم تناسبی وجود داره بین موفقیت در عرصه بالا بردن معلومات و یا تخصص؟
خب به چه قیمت؟ پیشرفت به چه قیمت؟ پیشرفت تیک عصبی گرفته ولی خب نمره 20 گرفته.
چه ارتباطی وجود داره؟ یعنی چرا احتمالا اینا به جهت عاطفی دچار سرخوردگی میشن؟ آیا علتش میتونه این باشه که اینها بیشتر تمرکزشون رو، انرژیشون رو و توانمندیشون رو میگذارن؟
یعنی تک بعدی
در یک زمینه در واقع.
پس اگر خانواده همه با هم صحبت کنن، اندیشه ها مطرح میشه دیگه، تکبودی بار نمیان. اما وقتی هیچ کی حرف نمیزنه، یکی حرف میزنه، اونم فقط حرفش میگه درسه، بچه ها تکبودی بار میان، اونم نتیجه شه. 292 دانشگاه، این همه دانشجو در طول 17 سال چه نتیجه میده؟ که اینا ناموفق، هم زندگی شکست خوردن. و همون آدمایی که اون متخصص، اون که دکتراش هم گرفته یا فوق تخصص گرفته ولی نه زندگی لذت نمیبره، بعضی از اینها رو من شاهد اون قبطه آتشناک وجودشون بودم که آه میکشتن که کاش یه کارگر ساختمون بودم، در حالی که داشتم دست گلای دستمو میشستم زیر آب بعد از فراغت کار، برای خودم میخوندم در آسایش، اون وقت اون لحظه حس خوشبختی بیشتر میکردم. که الان کوه علمم، هزار مرض و درد دارم، پر از استرس، از زندگی لذت نمیبرم. اول آرامش و سلامتی اولینه. اینا رو من گفتم به عنوان مقدمه که فضای خونه رو فضای آشتی کنیم، جنگ تمام، جنگ نکنیم، دلسوزانه صمیمانه به کمک هم بیایم که حل بکنیم، با توجه بر این که تأکید داشته باشیم بر شخصیت سازگار. و این نکته رو بگم که گفتم در دوران جوانی فاصله به وجود میاد بین جوانا و والدین، این فاصله یه مقدار طبیعیه. تحقیقاتی که در دانشمندان انجام دادن در هم نوایی در جذب شدن به همسالان و مقایسه کردن با والدین که کدومشون واقعا به کدوم نزدیکتر میشن به بچه‌ها و همسالانشون و والدین، تحقیقی که یونیس انجام داد 1985 این بود که از هر سه تا نوجوان و جوان همسال خودش رو صمیمی‌تر میدونه تا والدین خودش، از جهت محبت نه، از جهت همرازی
و تأثیر پذیریش هم بیشتر.
بله بله، هم نوایی هم اتفاقا طریق دیگه هم همین بود که استاینبرگ انجام داد 1986 این بود که بچه‌ها هم سالان خودشون رو بیشتر درک متقابل در اونا بیشتر باور میکنن و قبول دارن و نزدیکتر و تأثیر پذیرترن از والدین. نه، پس والدین اگه بیا خودشون رو الگو بکنن کمتر تأثیر میگیرن تا یه الگوی از همسن و سال خودش،
حتی والدین موفق.
بله، ولی باز همسن و سال تأثیرش بیشتره به خاطر شباهته، شباهت تأثیر رو بیشتر میکنه، میگه خب اونه ولی همسن و سال منه پس میتونم مثل این باشم. اون مهمترین عامل صمیمیت در سن نوجوانی و جوانی، قوی ترین عامل صمیمیت درک متقابل است. اگر میخواییم والدین به جووناتون نزدیک بشید باید احساس درک متقابل رو پرورش بدی، یعنی اون جوان باید احساس کنه چقدر میفهمید اونا رو، چطوری ما احساس کنیم میفهمیم، چطوری این باور رو درش بارور کنیم که اون قبول کنه، ایمان بیاره که ما درکش میکنیم. یکی از ساره ترین راهش اینه که با احترام گوش کنیم حرفشون رو. پس یکی از خواسته های جوان ها از والده اینه که پدر مادر حرفای ما رو با بردباری و احترام گوش کنید و توجه بکنید و بسیار بردبارانه و صبور نقد کنید، تو گوش کردن مچ نگیرید و بگو 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 بس اینجا اینجا بستا، این میشه جر و بحث دیگه، بحث نیست. باید جوان لذت ببره از شنیدن شما، کاری نداره. همین امروز بپرسین از فرزندانتون، بپرسید که آیا از نحوه شنیدن من تو آرامش میگیری، تو لذت میبری، تو حرف میزنی من گوش میکنم، دوست داری گوش کردن منو؟ اگر گفت نه، اصلاح کنیم، یه قدم نزدیک شدیم بهش.
طرف میساق این حالا به موضوع ما کاملا مرتبط نیست، ولی بسیار از خانم ها همین گله رو دارن که آقایون هیچ زمانی رغبت این رو ندارن که با دقت دل بدن به حرفای اونها. نمیدونم حالا خانم ها عمده شون مثل من پر حرفن که این مشکل ایجاد میشه، یا اینکه عملا یک هنری که باید آقایون بیاموزن.
خب اگه رو اندازه باشه، خانم رو اندازه صحبت کنن، آقایون به جا میگه مگو و منه تا توانی قدم، زندازه بیرون زندازه کم. اگه یه مقدار بیشتر بشه میگه من دیدم مثلا بعضی آقای میگه خانمم صحبت میکنه 5 مثلا از 8 دقیقه 7 دقیقهش گوش نمیکنم، باز میفهمم. خب اون 7 دقیقه یعنی لزوم نداشته بگه، پرواژه صحبت بکنه آدم خوب نیست. بعضی فکر میکنن زیبا صحبت کردن پرواژه حرف زدنه، نه، کم گوی و گزیده گوی، خیلی باید ملخص صحبت کرد و کوتاه و نفس. اما سخن این بود که ما گوش کردنمون رو همین روز از بچه‌هامون بپرسیم که دخترم پسرم لذت میبری من میشینم پای حرف و درف رو گوش میکنم یا نه؟ اگه نه چرا؟ چرا از گوش کردن من خوشت نمیاد؟ اصلا نمیای دیگه برای من حرف بزنی؟ میگه یک، چون خسته ای، دو، گوش نمی کنی که بفهمه، گوش میکنی که جواب بدی، اصلا صبور نیستی در نتیجه گیری من، هنوز حرفام تموم نشده، حرف منو قطع میکنی که بسه بسه، دیگه نطق من کور میشه، باید چون گل گوش کنی، چون بلبل بخوانم برای تو، و گوش کردن تو تلنگری باشه بر چشمه دلم که جاری و ساری بشه، لذت ببرم با تو حرف بزنم. چرا این جوان میره با دوستش حرف میزنه؟ برای اینکه دوستش خوب بگه بد بگه، اینقدر برد بار و مشتاق گوش میکنه، لذت میبره. یکی از قوی ترین تکنیک های تأثیرگذاری نفوذ همین روش شنیدن است، هنر شنیدن است که اغلب والدین این رو ندارن. اصلا داره گوش میکنه، داره تکون میخوره، داره دست میزنه رو میز، داره پا تکون میده، اینقدر بیقرار میگه من اصلا حرف نمیزنم، نطق من کور شد. این هنر رو از والدین میخوام داشته باشن که نزدیک بشن به جووناشون. این خواسته جوونا، خوب گوش کنید، بردبار و صمیمی، نه برای جواب دادن، برای فهمیدن. حتی جوابی دارید، این حرف غلطه. من به پدر مادر میگم پدر مادر همونجا نگو، حالا بگو بذار فکر کنن، بعدا نقدش کن، در جا نقد نکن. جوون ظرفیت اینو نداره حالا در جا نقد شه، فعلا اون فشار او رو بگیر، فشار هیجانش رو. فکر جوون فکر به قول اریک برن داغ، میگه دو دو تا چهار تا میشه، در حالی که سن بالاتر میگه دو ضرب داره دو مساویس با چهار. اون فکرش داغه، حتی منطقی، ولی هیجان بهش پیچیده شده. به فکرهای داغ اگه مخالفت بکنی عصبی میشن و دیگه منطق رو نمیپذیره. باید خونکشون کرد، آروم کرد، بعد نقدشون کرد. اینو بلد نیستن والدین.
آخه یه اشتباهی معمولا پیش میاد، من دیدم اشتباه مصطلحی هم هست، والدین فکر میکنن بچه ها اومدن پیش اونها که ازشون راهکار بگیرن، نه اینکه فقط یک گوش شنوا رو بهش نیاز داشته باشن. درسته که بسیاری از مواقع اومدن که فقط با والدینشون حرف بزنن، بله. یک شنونده خوب میخوان، اصلا دنبال راهکاری نمیگردن، نمیخوان اونها توصیه خاصی بهشون بکنن. من دیدم معمولا این سوء تفاهم خیلی ایجاد میشه.
من سه تا ویژگی از گوش دادن زیبا میگم، ببینید چقدر گوش دادنشون زیبا و قشنگ و دوست داشتنی میشه. یک، مشتاق، نخسته و داغون و عصبی، مشتاق گوش کنیم. دو، امنیت بخش، یعنی مثل یک مشاور طبیبانه گوش کنیم که او بگه اصلا خطاش، بگه این اشکال من بوده، احساس نکنه اگه یک دونه خطا کنه زیر گیوتین خواهد رفت. خب نمیگه دیگه، اصلا حرف نمیزنه، امراضش نیستی. سه، واکنش متناسب، یعنی وقت داریم صحبت میکنیم مثل پوستر گوش نکنیم، صاف همیتون نشستیم. بعد اینکه روشون یه طرف دیگه از غرور دارن تو چشم نگاه کنه حرف بزنه، بگو گوشم با توست، گوشت مال خودت، گوشتو میخوام، گوشت به چه درد من میخوره، نگاه کن، توجهت به من باشه. و تو اگر واکنش متناسب داشته باشیم، اونجایی که داریم شاد میگه بخندیم، غمگین میگه غمگین بشیم، تعجب کنیم، این واکنش‌های متناسب تاثیرگذار فوق العاده زیاد در او و لذت میبره از گوش دادن ما. واقعا باید نمره بدیم تو اعضای خونه، بهترین نمره رو تو شنیدن کی میگیره، بیایم امروز نمره بدیم و بچه‌هامون بگیم نمره بده به من.
البته کلک نزنن دوستان ها. یه آقایی میگفتن که من خانمم که صحبت میکنه گوش نمیدم اصلا، بعد فقط هر از چنگایی برمیگردم میگم ای نه بابا درسته، جالبه جالبه، کلک بخوام بزنن نمرهشون میره بالا. جناب میثاق،
خب نمرهشون به اون کسی که نمیدونه اون داره اینو سر کار میگذاره، او هم معلومه درک متقابل نداره، هر کس فکرش خود است. بعد این از شنیدن، راهکارش هم گفتم که شنیدنمون رو درست کنیم. خاصی دیگر فرزندان، باز از فرزندان بگم، اینی که ما رو تحقیر نکنید. یه جمله خیلی به جوونا میگن اثر بدی داره، جوونی و خام و بی تجربه و بی عقل و نادان و صد تا دیگه اضافه رو مؤدبانه شو من گفتم، اینقدر تحقیر نکنیم. اینو نمیخوام همینطور هندونه زیر بغل جوونا بزنیم خوششون بیاد، جذبشون بخوام بکنم. واقعا و از افکار این جوان ها چیزهایی در میاد که پیران نمیدانند. بعضی اوقات اندیشه هاشون اونقدر جالبه، اونقدر رهگش هاست و نه مصنوعی، نه به صورت نمایش. واقعا میشینم پیش صحبت جوانم، فرزندم، و از نظرش استفاده میکنم و این باور رو دارم که از لابلای اندیشه او 10 تا اندیشه میگه 2 تا گوهر بیرون میاد که من تو کتاب هم نمیتونم پیدا کنم. اگر این فکر رو داشته باشیم، بدونیم وقتی نشستیم پای صحبت او، احترام از درونمون بیرون میاد، نه اینکه ادا در بیاریم. خب تو هم حرفاتو بزن، تو هم جوانی، حرف بزن، عقده‌ای نشی عزیزم. خب این که فایده نداره، که باور بکنیم که از ذهن جوانها اندیشه های بزرگ بیرون میاد و جوانها اصلا اینکه اصلا میان تاریخ جلو میره، ولی اگر مثل پیران بودن که واسطه بود تاریخ. خب اونا رو تحقیر نکنیم، نگیم من 10 تا پیرم بیشتر از تو پاره کردم، نمیدونم من تجربه هم بیشتره، چیزایی نگیم که معلومه آن را که عیان از شهادت به بیان است. اینا دیگه تکراری نگیم، اثر نداره اینها. خود جوان میدونه شما تجربه بیشتره، ولی نکته اینه گذر سن دلالت از پیری خرد نیست و حکمت اندیش، حکمت داشتن و حکیم بودن نیست. بعضی ها فقط فرسوده شدن، پیری فرسودگی اونهاست نه خرد اونها. چه وقت پیر خرده؟ وقتی پند گرفتیم از گذر اون. پدر بشین برام صحبت کن، مادر بشین برام نکته های نغز بگو. نسل امروز نسل دانشمنده، جوانه الان بسیار میدانن، خیلی میدونن، والدین پیش اونا کم آوردن. و پدر مادر اگه میخوای شما کم نهیرید، باید مطالعه کنید، باید حرفی برای گفتن داشته باشید پیش جواناتون، بلا اونها شما رو قبول ندارن، میگن شما سواد ندارید. و اینم اشتباس، جوان ها هم نباید فکر کنن که ارزش فقط اون علومیست که لابلای کتاب هاست. درس هایی تو زندگی هست که تو هیچ کتابی پیدا نمیشه و اون درس ها خوشبختی آفرینه. از سینه ها باید حقیقت ها رو هم پیدا کرد، همه حقیقت لای کتاب ها نیست. این که تحقیر نکنیم جوان هامون رو، حالا با این جمله ها که جوانی و بی تجربه و بی خرد، یا با نوع رفتارمون. یکی از رفتارهایی که جوان رو تحقیر میکنه کنترله، کنترل های بی جای کودکانه. داره غذا میخوره، بهش دستورات غذایی میدیم، این قاشقو اینجوری بگیر، بشقابت این ور اون ور، حالا این چند سالشه 17 سالشه. یا دائم داریم تذکرات پزشکی بهش میدیم، این میگه من یعنی نمیتونم بفهمم این رو، چرا تو اینو میگی؟ میگه آخه عمل نکردی. یک بار بگو رها کن، وقتی مکرر بگی اگر من رها نکردی منو تحقیر کردی. کنترل های زیاد رو تحقیر میکنه. از این طرف خب پس جوان ها میگن که اینقدر کنترل شدید نکنید ما رو، یه مقدار ما رو آزاد بگذارید. اون جلسه که مطرح میکردم به جایی ما فکر نکنید و تصمیم بگیرید. ببینید یه جوانی میخواد دوچرخه یاد بگیره، اگه پشت این دوچرخه رو بگیرید، این هیچ وقت یاد نمیگیره. چه یاد میگیره؟ اون لحظاتی که رها کردیم. چجوری رها کنن؟ اون جایی رها کنن که لای پرگانش که اگه افتاد نتونه بلند شه. این رها کردن ها، آزاد گذاشتن ها، فرصت اشتباه دادن، فرصت اشتباه قابل جبران، نه غیر قابل جبران. جوانی که میخواد بره ساعت 2:30 بیاد، 17 سالشه مثلا، هنوز دانش آموزه، دیر میخواد بیاد، میرم بیرون با دوستام تا دیر وقت، ما نمیدونیم کجاست، چه فضایی، هنوز سن پختگی نیست. این فرصت دادن به اون فرصت اشتباه غیر قابل جبران خواهد بود. پس اون رها کردن، رها کردن‌های قابل جبران رو عرض می‌کنم، نه غیر قابل جبران. خب خواسته دیگره جوان ها اینه که به ما اعتماد کنید. چرا به ما اعتماد ندارید؟ در ازاش والده میگن که باشه ما اعتماد میکنیم، شما نظارت ما رو بپذیرید ما اعتماد کنیم. اونا میگن نه نشد، اگه به ما اعتماد داری نظارت ممنوع. و اینجا مشکل پیش میاد، اینجا چه باید کرد؟ اگه اعتماد داری نظارت نکنید، رهامو کنید. اگه اعتماد، اونا میگن که خب ما چجوری اعتماد کنیم؟ حرف درست این است، اعتماد در سایه نظارت به دست خواهد آمد. اگر یک بار نظارت کرد مشکلی نیست، دو بار مشکلی نیست، سه بار مشکلی نیست. به مرور اعتماد تحصیلیه نه تزریقی. ما نمیتونیم یه اقیه کسی رو بگیم باید به من اعتماد کنی، تهدید کنیم، بد و بیرا بگیم، تزریق کنیم، فشار بیاریم، باید به ما اعتماد کنیم. این اصلا درست نیست واقعا. باید اعتماد رو پرورش بدیم، به وجود بیاریم. آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. این در سایه نظارت اعتماد پرورش پیدا خواهد کرد. پس اجازه بدیم والده نظارت کنن. اون فرزندی که یواش میره تو خونه، میخواد تو اتاق تلفن بزنه، تا والدینش میگن چرا نظارت داری میکنی، چرا این کار داری میکنی، تو من اعتماد نداری. عزیز من، نوجوان خوب، شلوغ نکن. اگر واقعا مشکل نیست بیا نظارت کن، در اختیار تو هستن، مشکلی نیست که. اون وقت اعتماده به وجود میاد. یا میخواد بره بیرون، چرا به من اعتماد نداری؟ من میخوام برم با دوستان بیرون و میام، مگه خطایی کردم؟ مگه سابقه بدی داشتم؟ به من اعتماد کنید. اعتماد در سایه نظارت مستمر ولی کاهشی به وجود میاد. یعنی چی کاهشی؟ یعنی به مرور کمترش میکنم، ببینم رفتارت خوب بود. حالا یه نوجوانی میخواد بره با دوستاش بیرون، میگه مامانم پیشم باشه، بابام پیشم باشه، دیگه خوش نمیگذره. من میگم چه کنید؟ میگم با فاصله دور، اینا هم دارن میرن بیرون با دوستانشون، دارن خوش میگذرن. حضور ما نباید مانع لذت اونها بشه، از دور ولی نظارت باشه. این قانون کی کجا رو اگر رعایت کنن توی این آزادی روابطشون، مشکلشون حل خواهد شد. کی میرن برمیگردن؟ والدین تایید کنن. کجا میرن؟ مورد تایید باشه، سالم باشه و با کی هستن. این سه تا اگه مورد تایید باشه مشکلی نیست. ما میتونیم اون آزادی رو بدیم، با نظارت و اعتماد هم به وجود خواهد اومد. خب خاصی دیگر والدین این است که خود انگیخته باشید تو کاراتون. نه اینکه ما تذکر بدیم. اصلا اغلب جنگ هایی که رخ میده بین بچه ها و بین والدین همین تذکرات بسیاره. دیگه خسته شدن از هم دیگه، اون تذکر میده، این نمیتونه بپذیره. من عاجزم ز گفتن، تو عاجز از شنیدن. خب ممنون از اینکه خوب دارین گوش میکنید.
بله دارم تلاش میکنم واقعا، مشکله ولی سعیمو کردم و فکر میکنم احتمالا ما زمان جمع‌بندی مونه، فکر میکنم حدود 2 دقیقه فرصت داریم.
بله یکی اینو من بگم، این قسمت رو که آخرین فکر میکنم آخرین قسمت این بحث باشه برای جلسه آینده بمونه، آزادیست که جوانان به شدت محتاج آزادی هن. آزادی دوست دارن، منتها آزادی در چی؟ در روابط، در نوع لباس پوشیدن و در امور شخصی. منتها این آزادی اگر در چه حد باید باشه که مشکلی به وجود نیاره، جنگیست که با والدین دارن. والدین آزادی رو میخوان کم کنن، زیاد کنن، اونا میخوان زیاد بشه و نزاع سرسختی بین اینا هست که چه باید کرد. ولی به طور خلاصه عرض من این است، آزادی در حد شعور. از کجا بفهمیم شعور رو؟ مگه خطکشی هست بذاریم اسمش رو بخوام رفتاری تعریف کنم شعور رو؟ میگم حسن استفاده. مقداری آزادی داریم، خوب استفاده کرد، بیشتر. خوب استفاده کرد، بیشتر. در حسن استفاده اول آموزش، نظارت، آزادی، بعد حسن استفاده شد دوباره بیشترش خواهیم کرد. این روند به گونه‌ای خواهد شد که فرد به استقلال خواهد رسید. اون وقت آشتی خواهیم بود با هم، دیگه جنگ نخواهد بود. به ما میگن حیوان ناطق، نطق رو برداریم، گویش رو برداریم، دیگه حیوان میمونه. ما انسانیم، از طریق گفتگو میتونیم به تفاهم و اون آشتی زیبا برسیم.
انشاءالله، سپاسگزارم. انشاءالله که با یاری هم بتونیم دنیای بهتری بسازیم و بهتر زندگی بکنیم. سپاسگزار از حضور شما و سپاسگزار از همراهی شما دوستان و عزیزان. باز هم ما رو راهنمایی بفرمایید. تا برنامه بعد شما رو به اتفاق جناب میثاق به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. تا اون دیدار، خدا نگهدار همه شما.